من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما به یاری خدا اصول عملیه هست. بحث استصحاب روز یک شنبه 5 دی 1400، درس 55. رسیدیم به ادله نقلیه استصحاب که عبارت باشد از روایات، و فعلا وارد صحیحه ثالثه زراره شدیم که صحاح زراره ستاست، سومیش راجب شک در نمازه، رکعات نمازه، که طرف اول سوال میکنه از امام باقر یا صادق، چون حدیث مزمره است، جناب زراره میپرسه که طرف نمیدونه در رکعت سوم یا چهارمه، و حال اون که سوم رو احراز کرده، حالا یا مستقلن یا در ضمن چهارتا. حضرت فرمود که میستد و یه رکعت اضاف میکنه و دیگه چیزی بر او نیست. اما اینکه اضافه، حالا اینجا اجمال داره، متصلتن یا منفصلتن، و بعدم استدلال کردن به این که به جهت این که نباید یقین رو با شک نقض بکنه، منتها یقین رو با شک نقض کنه. اونا که استصحابی هن میگن یقین به عدم رکعت رابعه رو با شک به اتیان رکعت رابعه نباید نقض کنه. پس استصحاب میکنه عدم اتیان رکعت رابعه رو، در نتیجه باید یه رکعت بیاره، منتها متصل و منفصلش فعلا مطلقه. و بعدم فرمود که داخل نمی کند شک و در یقین. یقین به چی بود؟ مثلا عدم اتیان رکعت رابعه. شک چی بود؟ اتیان رابعه. شک و داخل یقین بعدم نمی کنه، چون شک در وجود چارتو داره دیگه، از اون طرف یقین بعدم چارتو داره، این شک و داخل یقین نکنه و مخلوط نمی کنه یکی از اینا رو به دیگری، مثلا شک و به یقین، یقین و به شک، هر کدوم حکم خودشو داره. ولیکن شک رو به وسیله یقین چرا میشکنه؟ چون یقین زورش به شک میرسه، چون حالت استحکام داره، ولی هیچ وقت با شک یقین رو نقض نمی کنه. یه قاعده کلیه، امر سست متزلزل نمیتونه امر محکم رو نقض بکنه. بنابراین نماز رو بر یقین میگذارد و اعتنایی به شک نمیکنه در حالی از حالات. اینم که میگه خلاصه یتم علی الیقین، یعنی همی یقین به اتیان رکعت رابعه، یه رکعت هم اضاف میکنه و اعتنا به شک نمیکنه در هیچ حالی از حالات. خب این اصل روایت بود که جاهای متعدد نقل میشه، کافی جلد سوم صفحه 351 مرحوم کلینی، تهذیبم که یکی از کتب اربعه هست، شیخ طوسی در جلد دوم صفحه 186، و از هر دوی اینها وسائل، چون وسائل بیشتر روایات رو از کتب اربعه، یه سری هم از محاسن میاره، محاسن برقی یا خصال صدوق، ولی بیشتر از کتب اربعه. وسائلم جلد پنجم صفحه 321 حدیث سوم باب دهم. این اصل روایت بود. خب احتمالات زیادی در این روایت داده شده. یه احتمال اینه که این مختص به باب رکعات نماز، استصحاب در خصوص نماز. یه احتمال مثلا قاعده یقین و شک ساری. یه احتمال اینه که مثل شیخ و اینا گفتن، بیم بگیم که نه، این روایت مربوط میشه به احتیاط، مربوط میشه به یقین به براءت، کاری به استصحاب نداره. استصحاب حالت سابقه میخواد، شک در بقا، ولی براءت اونجاییست که در حقیقت بعد از اشتغال یقینی ما باید براءت حاصل کنیم. حالا بهتره که بگیم احتیاط. قاعده احتیاط میگه شما باید کاری بکنی که از عهده تکلیف بر بیای. شیخ میگه این روایت مربوط به احتیاط باب اشتغاله که اسد البراءت یقینیه. نظر اولیه حضرت امام هم اونجوری که از اون تنقیح برمیاد که آقای تقوی چیز کرده، تقلیل کرده، که بله ایشون هم میگه که این روایت مربوط به قاعده احتیاطه، ربطی به استصحاب نداره، ولی در تقلیل خودشون در همین رساله استصحابشون که هم مستقل چاپ شده هم ضمن الرسائل میگن که نه، اینجا چند تا احتمال در روایت داده میشه، فیض کاشانی، دیگران، شاید 5-6 تا احتمال، و اینجا انتخاب میکنه از هر احتمالات رو، اونجا ترجیح نمیده، ولی از ظاهرش اونجا برمیمد که قاعده احتیاط. اینجا میگن اثر الاحتمالات استصحابه، یعنی اونا هم ظاهر هستن ها، ولی از همه ظاهرتر همون استصحاب هست که ما بیایم بگیم که یقین به عدم رکعت رابعه و بعدن چکار کنیم؟ بگیم خب قبل از شک ما یقین نداشتیم به اتیان رکعت رابعه، بعد از شک هم استصحاب میکنیم عدم اتیان رکعت رابعه را، وقت میگید لازمش اینه که پس یه رکعت متصل بیاره، میگیم نه اینجا دیگه ما اختیار رو به استصحاب نمیدیم، این لازمه عقلی رو باید نمی کنیم به کمک روایات خارج، چون استصحاب وقتی که دلیل نقلی بود نوبت به استصحاب، حالا اینجا استصحاب اومده ولی لازمش رو باید نمی کنیم که اتیان رکعت متصل باشه، اون منفصل و از دلیل خارج از روایات صحیحه که بعضشو خواندیم استفاده میکنیم. این فرمایش حضرت امام، وقت بعدم این فقرات یکی یکیشون توضیح میدن، مثلا میگن که وقتی امام گفت لا تنقض الیقین به اشک، یه الف لام جنسه، نمیخواد بگه اون یقینت رو به شک خودت، نه یه الف لام جنس بگیریم هم کنیم بر طبیعت الیقین، دقیق فرمودید طبیعت الشک، یعنی اصلا یقین یه طبیعتی داره که شک نمیتونه او رو نقض بکنه، استحکام داره، از اون طرف شک هم یه طبیعتی داره که متزلزله، این برگشت به طبیعت میکنه، کاری به مورد و فرد و مساق چیه؟ نخواهد داشت. وقت بعد میگن پس بنابراین ای که امام گفت که نقض یقین به شک نکن، ای تو روایت دو تا مساق داره علاوه بر این که قاعده کلی ازش دست میاد، یه مساقش اینه که نقض یقین نکن به رکعات محرزه و عدم ابطال به جهت شک در رابعه، یعنی شما که حالا شک در رابعه داری نه یا بگو که پس من چهار تا خوندم، نه او یقین دو نسبت به رکعات محرزه حفظ کن، اگه بخوای بگی چهار تا خوندم او یقینه دو نسبت به رکعات محرزه دستیه دادی، به این معنی که چهارمی مشکوکه و چهارمی که محرز نیست، که یقین احرازی رو داشته باش یه رکعت بده کاری. یه مساق، مساق دوم همون حرف آخوند و معروف که نقد نکن یقینه به عدم رکعت رابعه را با شک در اتیان به رکعت رابعه، یعنی شما شک دارید به عدم اتیان رابعه، مواظب باش که این عدم اتیان رو به اتیان نقض نکنید، چون یقین داری به عدم، فقط دو تا یقین داریم ما، یه یقین به سه تا داریم، شک در چهار تا داریم، یه یقین به عدم رکعت رابعه داریم، ولی که نه یا با به اصطلاح شک اون یقین به عدم ملکت رابعه رو نقض کن. این دو تا مثال برای عدم نقض یقین ما پیدا کردیم به فرمایش ایشون. وقت بعد همین رو تحلیل میکنن، بنابراین طبیعت یکی یه جوره، طبیعت یکی جور دیگریه. بعد میرن سراغ اون جمله که ادخال نکن حقیقت شک و در یقین و خلط نکن یکی رو به دیگری. حقیقت شک چیزیه، حقیقت یقین چیه؟ چیز دیگریه. میگه این جمله هم تو روایت دو تا مصداق داره. یه مصداقش اینه که اکتفا نکن برکت مشکوکه بدون تدارک. دقت کنید چی میگن. میگن وقتی میگید که شک دو داخل یقین نکن، معنیش اینه که نه یا اکتفا کن برکت مشکوکه، آدیگه تدارک نکن. چون اگه تدارک نکنی و اکتفا کنی برکت مشکوکه، شک و داخل یقین کردی، یعنی اومدی و حکم یقین رو به شک دادی، اکتفا به چارتو کردی دیگه، پس ادخال کردی مشکوک رو در متیقن. این یه مثال داره این تعبیر عدم ادخال حقیقت شک به یقین. مثال دیگه همون مثل بالا، عدم اتیان رکعت مضافه مشکوکه رو متصلتن، یعنی اگه شما او رکعت مشکوک رو متصل بیاری و برکعات محرزه چیز کنی به چسبونی و شک و داخل یقین کردی، چسبوندی دیگه، چسبوندی سه تا محرز بود، چهاری که محرز نبود که، حق نداری چهارمی رو متصل کنی به ستا، بگه اینم مثل ستا میشه. و که انه اگه اتصالا بیاری اومدی داخل کردی شک و در یقین، یعنی رکعت مشکوکرم به حضور انبرتون متصل که بیاری انگار میشه حالت ادخال شک در یقین. خب اینا رو هی تحلیل میکنن دوباره، مثلا ولکنه ینقض الشک بالیقین که تعبیر امام بود، میگه این که حضرت فرمود ینقض الشک بالیقین ولکن شک و با یقین میشکنه، یعنی چکار کنه؟ نکته رو دقت کنید، اینا برداشته حضرت امام است، چون این روایت مفصل هی تعبیر رو تکرار میکرد. مثلا گفت ولکنه ینقض الشک بالیقین، این انقض و شک بالیقین یعنی چه؟ تو روایت مصداق داره یا نه؟ ایشون میگه آره. شما شک در چی بود؟ اتیان رکعت رابعه. باید این شک تو با یقین بشکنی، یا میتوانی بشکنی، شکستنش به چیه؟ که یه رکعت شما اضافه کنی که اون شکت از بین بره، تبدیل به یقین بشه. منتها گفتیم اضافه بکن، نه اینکه حالا متصل، ولو به کمک روایت خارج. پس دیدید مثال چجوری شد؟ ما شکمونو چجور با یقین میشکنیم؟ شک به اتیان رکعت رابعه را با اضافه کردن یک رکعت میشکنیم، پس یقین اومد شک رو از بین برد. خلاصه متیقن شدیم. و دوباره که امام فرمود یتم بر یقین، ایشون میگه یتم بر یقین یعنی همین دیگه، رکعت رابعه یقینیه رو وقتی آوردی، یعنی یه رکعت ولو منفصل آوردی، دیگه اعتناع به شک نکردی دیگه، یعنی شک داری شاید چهار تا رو آوردم، گفت بنا رو بعد چهار بیزا، ولی یه رکعت اضافه کن. اینجا معنای یتم علی یقینه، یعنی نماز رو بر اساس یقین خاتمه میدی، یه رکعت که آورده یقینه به براعت ذمه پیدا میکنی، دیگه هم به شک اعتنا نکن. باز پس سرش امام فرمود ولا یعتد به شک فی حال منل حالا، در هیچ حالی، حال چه تو نماز، غیر نماز، یا حتی رکعت اول دوم، انسان نباید به شک اعتنا کند. اونی که تو نماز اعتبار داره ظن به رکعاته، این ظن به رکعات دلیل خاص داره که هر طرف که چربید، زن بود، بنا رو بر همون میگذاریم. خب امام میگن اینم مصداق داره تو روایت، وقتی میگه لا یعتدو به شک یعنی عدم اعتناع به شک فی ما نحن فی. خب شک چی بود؟ که من احتمال میدم به کت چهارمو آوردم، نه به احتمال اعتناع نکن، چون اگه اعتناع کنی و تدارک نکنی یعنی دیگه شک و اعتبار دادی دیگه. پس این که میگه لا یعتدو به شک یعنی اگه شک به اتیان کردی اعتماد نکن و یه رکعت بیار، اینجور نباشه که اکتفا کنی. اینم هر خب بعد نتیجه میگیرن. بنابراین این روایت علاوه بر این که متعرض مذهب حق با این توضیحاتی که دادیم ولو به قرینه روایات خارج که رکعت رو منفصل بیار، و علاوه بر این میخواد بگه که رکعات محرزه رو مواظب باش از بین نبری، نه یا بگی که یه رکعت دیگه هم آوردن بشه چهار تا، نه محرز حج خود سه تاست، ابطالش نکن. اون درسته، اون پایه کاره و استصحاب میکنه عدم رکعت مشکوک رو و شک و داخل یقین نمی کنی. یه نتیجه گیری. نتیجه دوم این که از دلیل عامه حجت استصحابه. ببینید تصریح دارن میگن روایت نه تنها دلیل خاصه بلکه عامه، یعنی فقط به درد شک در رکعات نمیخوره، در هر کجا در هر عبادتی یا توسلیات حتی ما اگه شک در بقا بکنیم بنا رو بر بقا میگذاریم، به شک اعتنا. این میشه قاعده عامه دیگه، عدلیه عامه استصحاب میشه. بعدم تعبیرشون اینه هاذا الاحتمال ارجح من سایر الاحتمالات، یه احتمال فیض در وافی داده چون وافی شرح کافیه، روایت تو اصول کافی اومده، او رو قبول نمی کنن. نظر شیخ رو میگن اون مرجوحه که بگیم برقاده احتیاط هم کنیم، و انظار دیگه که مطرحه حالا وارد نمیشیم، این رو تأیید میکنن و چند تا نتیجه میگیرن. میگن که اولا این ما نباید تفکیک کنیم بین جمل تو این روایت، بالاخره این جمله ها به هم پیوند داره، زمینه شک در رکعاته و قواعد مختلفی سلام علیکم از این روایت ما استفاده میکنیم، از این صحیحه. چند تا قاعده، ایشون چهار تا قاعده رو اینجا استفاده میکنن از این صحیحه. صفحه دوم هستیم وسطای صفحه، که یه قاعده اینه که نقض یقین به شک نباد بشه و عدم ادخال شک در یقین. یه قاعده هست دیگه، به ما میگه هیچ وقت نقض یقین به شک نکن، و اگه مثلا احتمال دادی که این شک هم داخل یقینه، نه هیچ وقت حکم یقین رو به شک سرایت ندید. یه قانون، یه قاعده که عدم نقض یقین به شک. قاعده دوم که البته همین بود که عرض کردم، عدم ادخال شک، حالا شماره هم بذاریم بهتره، عدم ادخال شک در یقین، یعنی هیچ وقت شک تو یقین وارد نمیشه، لا به اصطلاح یخلط احدهما بالآخر یا لا یدخل شک فی الیقین. اینم یه قانونه. قانون سوم نقض شک به یقین. قاعده است دیگه، امام میگن این روایت از این چهار تا قاعده در میاد، یکی میگه نقض یقین به شک نکن، یکی میگه شک و داخل یقین نکن، شک کجا و یقین کجا، یکی میگه نقض شک به یقین نکن، یعنی هیچ وقت شک نمیتونه به جنگ یقین بره، چهارم میگه عدم اعتناع به شک فی حال من الحالات، تو نماز جای دیگه تو ارکان مثلا تو واجبات نباید اعتنا بشه. بعد میگن آره نه، قواعد کلیه است که ما انطباقش رو در این صحیحه کاملا احساس میکنیم و توی صحیحه کاملا قواعد پیاده شده. یه نکته دیگری که ایشون استفاده میکنن که باز البته نتیجه گیریه، که این لام ظهور در جنس داره، حملش نکنید بر عهد. درسته که امام زمینه سوال بود، رکعات بود، ولی وقتی میگه لا تنقض الیقین نمیخواد بگه تو او یقین خودت رو به رکعات مثلا نقض نکن. نه، ظاهرش یک جنسه و طبیعت الیقینه لا ينقض به طبیعت شک، حالا یقین هر کجا که میخواد باشه. و این کاملا واضحه که الف و لام عهد نباشه و حفظ کنیم ظهور یقین رو به اراده نفس حقیقت، نفس طبیعت، نه خصوصیات، نه افراد که مورد خاص باشه. پس باید میشه دلیل عام بر استثناء. ثانیاً ما حفظ ظهور سیاقی میکنیم و ظهور سیاقی یعنی این صحیحه رو کنار اون صحیحه های دیگه زراره بذارید، اینو میگن سیاق. خب صحیحه اولا، ثانیه، اونا رو هم ازش استفاده استصحاب کردیم دیگه، درست شد؟ اون وقت وقتی در اونها این روایت هم سبک و سیاق همو دوتاست و این قرینه سیاق، ظهور سیاقی که در حقیقت اینم در ندیف اونا، این تعبیر تو اونا اومده بود، لاین غزر یقینه به شک، اینجا اومده، در جمعی روایات کلمه تکرار شده بود و این قاعدتا باید به معنای واحد باشه، نمیتونه مثلا تو صحیح اولا و ثانیه معنای استصحاب ازش دست بیاد، مثلا در فرض بکنید وضوع فلان و اینجا چیز دیگری. نه، وحدت سیاق میگه کلیه، اونجا کلی بود، اینجا هم کلیه و نتیجه این که رفع ید از یقین به مجرد شک نباد بشه. و این نکته رو باز تأکیدن که طبیعت الیقین توش استحکامه به خلاف شک. بنابراین استصحاب هم میشه یکی از مصادیق قاعده کلیه. و حالا استصحاب هم نباشه، مثلا انسان یقین به انجام تکلیف داره، شک داره، خب شک رو اعتنا نکن. یا مثلا تو نماز، تو چیز فرض بکنید یقین داره 10 روز قضا داره، دوتا مشکوکه، دوتا رو میگه اینجا یقین داری، به شک نقضش نکن، اون شک مجای براءت میشه. ببینید قاعده یه جوای میاد تو استصحابم میاد، قاعده کلیست که. و نکته بعدم که ایشون در پایان اشاره میکنن، بعضی ها خواستن بگن این روایت مربوط به قاعده یقین و شک ساریه، یعنی روایت میخواد بگه شما اگه امروز به عدالت زید یقین داشتی و فردا میخوای بهش اقتدا کنی، شک بکنی در عدالت دیروز، نه بقایشو، شک در حدوث بکنی، که این روایت میگه که آره شما لا تنقض الیقین، داخل نکن شک و در یقین، یعنی بنا رو بذار بر یقین به عدالت سابقه. خب اونایی که قاعده یقین و حجت میدونن به روایات تمسک میکنن، ولی جوابش اینه که اصلا استصحاب یقین به حدوث، شک در بقایه، ولی قاعده یقین و شک ساری یقین به حدوثه و شک در همین حدوث، شک در همین حدوث، شک در بقا نیست. و این روایت ظهورش اینه که دو تا زمانه، یکی شک در حدوث داریم، یکی شک در چی داریم؟ بقا داریم، نه اینکه زمانن یکیه، ولو یه عدالت بیشتر نیست، ولی عدالت دیروز متیقنه. عدالت امروز چون زید یه کلامی گفت، یه سفری کرد، یه مجلسی شرکت کرد، ما احتمال میدیم که عدالت زاید شده، خب بنا رو بر بقا میذاریم. ولی قاعده یقین میگه نکنه او یقین من بی جهت بوده، رو خوشبینی بوده، جهل مرکب بوده، همون یقین سابق رو دیر سوال میبره. وقت نه اینکه قاعده یقین و شک ساری رو حجت میدونن، میگن این روایات خلاصه دال بر اونه، حالا یا فقط او رو میرسونه یا یه تیر دو نشونه، هم استصحاب رو میرسونه هم قاعده یقین رو، که شیخ تو رسائل جواب میده میگه نه این درست نی، این روایات ناظر بر استصحابه. پس قاعده یقینم که بعضی گفتن از این روایت استفاده میکنیم، حضرت امام میگن نه کلا، و هاشا که استفاده کنیم ابدا. این روایت مربوط به استثاب مونتا، استثاب تا حد عدم اتیان برکت رابعه، اما حالا متصل منفصل اون دیگه به دلیل خارجه و اشکال نداره ما استثاب و تعدی جاری بدونیم، ولی اگه بعد از اون دلیل روایی خاص بود اون طبیعتا مقدمه، چون اون نقل این اصله، نقل بر اصل مقدم میشه. خب پس ما حاصل این که امروز نظر حضرت امام رو راجع به این صحیحه ثالثه مطرح میکنیم که نظرشون تو تقریر آقای تقوی تنقیح این بود که بعید نیست قاعده احتیاط رو بگه، ولی نظرشون روی این بحث خودشون در به اصطلاح رساله خودشون که بحث استصحاب هستش به تقریر خودشون میگن نه اثر احتمالات استصحابه. خب این حالا چیزی که ما تنظیم کردیم سریع بخونیم. قال الامام الباقر اب صادق و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلطو يخلطو درسه احدهما بالاخر، یک رو به دیگری مخلوط نکنه. ولكنه ينقض الشك باليقين ای درست و يتم نمازش بر یقین و یبنی بر این یقین ولا يعتد بشك في حال منن حالات. ببینید هی شک رو داره از گردونه خارج میکنه و تأکید روی یقینه. آدرس هم عرض کردیم که کافی جلد 3 صفحه 351. خب قال سید الامام ثم ان فی الروایه احتمالات، 4-5 احتمال میارن تو همین رساله خودشون، بعد میگن و هاهنا احتمال آخر لعله الازهر من سایر الاحتمالات، از احتمال شیخ، از احتمال وافی در شر کافی، از همه بهتر اینه، یعنی بیشتر اون احتمال آخوند رو تأیید میکنه. و هو ان یراد من الیقین و شک فی جمیع الجمل نفس و حقیقته ما، اراده بشود از یقین و شک تو همه جملات که 4-5 بار تو روایت تکرار شد، نفس حقیقت اینو، نفس حقیقت یعنی ما موردی حساب نکنیم، طبیعت الیقین، طبیعت الشک که حقیقت جامع بین خصوصیات افراد همه مصادیق رو میگیره، این طبیعی دیگه جنسه، به مساقه شهقوق پیدا میکنه. کما هو ظاهر و هما، که ظاهر یقین و شک تو روایت اینجوریه که حقیقت اینها اراده شده در جمعی جمل، بله. ولا ينافي ذلك اختلاف حكمها باختلاف الموارد، بله حالا حکم این حکمه ما یعنی حکم شک و یقین به اختلاف موارد فرق میکنه. مثلا یه مورد میگه که شک بین یک و دو اعتبار نداره، دلیل میگه نماز سرکتی باطله، اینا رو میگه، اونجا استصحاب اینا مطرح نمیشه، ولی تو 3 و 4 میاد پیاده میکنه. مثلا فیقالو ان طبیعت الیقین، ما مساق کار نداریم، اصلا طبیعت یقین لا تنقض بشک، چون استحکامه. ولی عدم نقضها بهی فی ما ننفی، خب این که میگه طبیعت یقین با شک نقض نمیشه، توی روایت که سوال از رکعاته آیا این عبارت مساق داره، ایشون میگن بله دو تا مساق داره. مساق اول عدم نقض الیقین بر رکعات المحرزه، شما یقینت رو بر رکعات محرزه حفظ کن، یعنی دیگه نگو شاید دو تا شاید 4 تا، یقین رو حفظ کن. یکی و عدم ابطال ها لعل شک فی رکعت زائده، شک داری در رکعت زائده، نه یا بگو پس این 4 نه این 3 دیگه احرازش کردی، اون شک رو بذار کنار، این میشه لا تنقض الیقینه بشه. یه مثال، مثال دوم عدم نقض یقین به عدم رکعت رابعه، شما مگه یقین نداری به عدم رکعت رابعه؟ این یقین به عدم رکعت رو نقض نکن با شک در اتیان رابعه، اینم مثال دوم لا تنقض. خب اینا رو از کجا استفاده کردید حضرت امام؟ میگن کلاهما داخلان تحت حقیقت عدم نقد الیقینه به شک. اینا مساق خارجیه، عدم نقد یقین به شک هستن، تحت این حقیقت داخل میشن. خب این عبارت، عبارت بعدی و عدمو، اونجا عبارت این بود، گفتیم که بله ان طبیعت فلان ولا عدم نقضه ما به فی مانند فی مساقان، برای عدم نقض دو تا مساقه، اول و دومو گفتیم، و عدم ادخال حقیقت شک در یقینم دوباره دو تا مساق داره، یعنی عبارتی که تو روایت بود، گفت ادخال نکن حقیقت شک و در یقین، ولا یدخل احدهما، نمیدونم لا یخلط احدهما، مگه نداشیم بالا؟ خب بود دیگه، لا یدخل و شک، این عبارت هم دو مساق داره. بله عدم ادخال حقیقت شک در یقین و عدم خلط یکی به دیگری، این مبتدا شده احدهما، ایزن لهو مساقان، این هم دوتا مساق داره. احدهما عدم الاکتفا به رکت المشکوکت فیها، اکتفا نکن به رکت مشکوک من غیر تدارکن، این مهمه، یعنی دیگه اکتفا کن و بود درست شد، و چون خیلی ها میپرسی بلد نیستن و دیگه رکت احتیاط و اینا رو نمیگن، ولی امام میگن نه، این که میگه داخل نکن شک و در یقین، یعنی رکت رابعه رو باید بیاری، حکم یقین بهش ندی. یکی هم عدم اتیان رکت مضافه متصلتن، چون اگه متصل بیاری انگار چیکار کردی، آمدی اینم یه رکت حساب کردی، داخل اون کردی، وقت داخل کردی شک و در یقین، یعنی اینو متصل حساب کردی، اینم درست نی، متصلتن نیاد، برکعات محرزه. حالا امام میخوان تلاش کنن بگن بدون روایت هم چه بسا از این تعبیر عدم خلط یکی به دیگری ما رکعت منفصل رو میفهمیم، ولی خب یه مقداری بعیده. حالا فرمودن دیگه، گفتن مشکوکه رو متصل نیار برکعات محرزه. بله هیچی، یعنی مشکوک و داخل متیقن نکن بدون تدارک، یعنی تدارک کن، چون اگه اکتفا کنی تدارک نکنی، یعنی یه رکعت احتیاط رو میگه بیار، نیاری معنیش اینه که اومدی مشکوک رو به منزله متیقن حساب کردی، یعنی بنار بچه ها گذاشتی دیگه، یه رکعت نیوردی، یعنی انگار میکنی چارتو خوندی، اینجوری میشه، منظور اینه. خب این بعدی هم که شد دوباره بله؟ بله فسلات، بله. خب حالا با تعبیر ولکنه ینقض شک بالیقین، ای چی میخواد بگه؟ ایشون میگن ولکنه که استدراک بود گفت ینقض شک بالیقین، خب شک و با یقین میشکنه، یعنی چه؟ یعنی یعتی به رکت المتیقنه، خب شک و میخوام با یقین بشکنم دیگه، یعنی یه رکعت باید بیاری، رکعت متیقن و عدم اعتنا به مشکوک فیها، مشکوک فیها یعنی رکعت. خب دوباره و قوله و یتم علی الیقین یعنی چه؟ یعنی هیچی، وقتی یه رکعت اضافه کردی یتم علی الیقین میشه، به اتیان رکعت یقینیه و عدم اعتنا به مشکوک فیها یعنی رکعت. خب قوله دوباره ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، این جملات رو فقط ایشون دیدم خوب تشریح میکنه و پیاده میکنه، کسا دیگه انقدرهای متعدد نشدن. و عدم اعتناع به شک فی ما نحن فی، اون به چیه؟ لا یعتد به شک، بنابر عدم رکعت رابعه بزا، رابعه مشکوک و فیا، و اعتیان کن به رابعه، و به شک اعتناع نکردی، یکی بده کاری، بنابراین نتیجه بگیریم. و علاوه بر تکون روایه ما تعرض حال مذهب الحق، اولا این روایت متعرض مذهب حق، یعنی رکعت منفصل، اتیان منفصل، علاوه بر این متعرض است لعدم ابطال رکعات محرزه، نتیجه گیری میکنن سرکت سرج خودشه، اونو ابطالش نکن، یه رکعت بده کاری. و سوم استصحاب عدم رکعت مشکوکت فیها، یعنی دلیل رکعت عدم اتیان، و تکون علی هذا تکونه. بله بله، ایشون اینجور میگن، نه خیر او آره اون درسته، ولی امرو با استصحاب درست میکنن، اون روز با احتیاط درست میکرد، منفصلش که در هر دو منفصله. خب ما که اول گفتیم، شما اول گفتیم، ایشون میگه اصل احتمالات استصحابه، گفت دیگه تصریح داره. خب حالا ایشون با این جمله خواستن استفاده کنن، ببینید این جمله داشتن، گفتن عدم اتیان رکعت مضافه مشکوک فیها متصله. این از کجا استفاده کردن؟ از این تعبیر عدم ادخال حقیقت شک در یقین. چون اگه بخوای رکعت مشکوکو ببری به چسبونی، این در حقیقت میشه در اداد او سرکت یقینی، مثلا متصل، حالت اتصال. ولی ایشون میگه نه، منفصل بیار، از همین جمله میخواد استفاده کنه. حالا اگه از این جمله استفاده نشد، ما چی داریم؟ دلیل خارجی دیگه، میگه منفصل بیار، این نداره. حالا هنر ایشونه، خواست از خود روایت هم یه همچه برداشی بکنه، که بعضی نگن استصحاب اگه قبول کردی آسمون به زمین میاد و نمیدونم مذهب حق باطل میشه. ایشون میگه نه. خب بعد نتیجه گیری هایی که کردن اینه، و هذا الاحتمال ارجح من سایر الاحتمالات که دیگران دادن، قاعده احتیاط و قاعده شک ساری ابدا. خب اما اولا چرا ارجحه؟ خب ما که میگیم ارجحه، باید وجهو بگیم دیگه. یک، عدم تفکیک نزن بین الجمل، ما بین جملات روایت تفکیک قائل نشیم. چند جمله که خوندیم، لهم به روایه علا بیان قواعد کلیه، بگیم هر فرازش یا قاعده کلی رو میگه با مصادیقی که خدمت شما عرض کردیم. خب حالا قواعد چیه؟ یک، عدم نقض یقین به شک، این که روشنه هر کجا. دو، یه دو بذارید، عدم ادخال شک در یقین. هیچ وقت آدم نباید شک رو ببره تو زمره یقین، این بی‌انصافیه. سه، نقض شک به یقین بکن و واهمه هم نداشته باش، این هم یه قانون از روایت. عدم اعتنا به شک در حال منال حالات، این چهار تا قاعده. به یه قواعد و کلیه یفهم منها حکم المقام لانطباقها علیه، اینا قاعده کلیه، حکم مقام یعنی شک در لکات هم از قواعد در میاد. این تازه یه مساقشه این روایت، این قواعد جواب دیگه پیاده میشه. خب و اما ثانیاً، این ثانیاً به کجا خورد که گفتیم این احتمال استصحاب و سایر احتمالات بیشتره؟ یکی، چون بین جملات خواستیم تفکیک قائل نشیم، قواعد کلی ازش در میاد. یکی هم لحفظ ظهور لام در جنس، جنسیگه، و عدم حملش بر عهد، و حفظ ظهور یقین به اراده نفس الحقیقت، طبیعت به اصطلاح یقین، نه خصوصیات و افراد که مصداقی بشه یا مثلا عهد بشه. ثالثاً یعنی چه؟ وچه ترجیح سوم که حالا میگن، فلحفظ ظهور سیاقی، میگه این روایات رو کنار بقیه صحیح های زراره بذار، این رو میگن ظهور سیاقی که حجته. فإن الظاهر أن قوله ولا ينقض اليقين بالشك، تو حس سعیه عبارت تکرار شده بود در جمعی روایات، ای اکون به معنی واحد، واقعا به معنی واحده. معنی چیه؟ عدم رفعیه در یقین به مجرد شک، به مجردی که شک میکنی دست بر ندار. و استصحاب یکی از مصادیق کلیه، هر کجا آدم شک کرد نباید به وسیله شک یقینش رو از بین ببره، یعنی به صرف شک، به صرف اینکه شک میکنی فوری نرو از موضع دست بردار و یقین رو مثلا رها کن. نه به مجرد شک، یعنی به صرف این که شک میکنی، میگیری که شک تبدیل به یقین بشه یا مظنه پیدا کنی، اما تا شکت مستقرده به شکت نا نکن. بله حالا دیگه احترازه، یعنی یه یقین اومد که خب یقین رو نقض میکنه، اشکال نداره، یا حجت معتبره اومد ولی ظنه ولی معتبره، یقین رو نقض میکنه، ولی شکی که تصاحب طرف اینی که اعتبار نداره. خب استصحاب شد یکی از مصادیق این کلی. نه یه نکته اضافه میکنه، لا یدخل شک و ساری فیها، شک ساری هم داخل در صحیحه نمیشه. یعنی نه یا بگو که این صحیحه شک ساری رو هم میخواد بگیره، شک ساری یعنی بخواد بگه که اگه دیروز یقین داشتی امروز در همون یقین دیروز شک کنی باز اعتنا نکن. میگه نه همچه حرفی ازش دست نمیاد، چون ظاهرش فعلیت شک و یقینه. فعلیت یعنی استثاب، یعنی دیروز یقین امروز شک در بقا. اما اگه قاعده ساری باشه چی میشه؟ یعنی دیگه او یقین دست فعلیت میفته دیگه، یعنی شما دیروز یقین داشتی امروز در یقین دیروز شک میکنی، دیگه میگه بالفعل نمیشه، اون اصلا ربطی به اینجا نداره. کما اینکه در استثاب فعلیت هست، اما در شک ساری فلا یکونون یقین فعلی، یا یقین زیر سوال رفت، میگه بابا یقین دیروز هم وهم بوده، خیال بوده، این کجا و آن کجا. پس ما استفاده کردن که بالمعال از روایت ما استفاده استصحاب میکنیم. آدرس هم استصحاب تعلیف سید امام، مؤسسه نشر، صفحه 54 تا 56 جداگونه چاپ شده. و ضمن او از رسائلشون هم که قاعده فراغ و تجاوز و اصل صحت و اینا رو هم اونجا هم چاپ شده. السلام علیکم و رحمت.